أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عرض کردیم که همراهی که باید با وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون در این عالم اتفاق بیفته، همراهی و همداستانی و همکاری در اون طرح عظیمی است که برای اداره عالم دارند. خب کلیات این برنامه و طرح حضرت رو اشاره کردم. یک نکته دیگر رو اضافه کنم و اون این است که این طرح عظیم جز واضحاتش این هست که دو دوران داره که از یک دورانش به دوران حدنه گاهی تعبیر می شود. یکی دورانیست که کار هنوز به پیروزی نرسیده و تدبیری داره اتفاق می افته که عالم به سمت اون نقطه مطلوب حرکت بکند. این یک مرحله است. و مرحله دوم تر بعد از پیروزی و تحقق اون هدف هست که حالا این طرح تازه آغاز تحقق کاملش هست. یعنی قبل از دوران پیروزی دورانی نیست که این طرح به نحو کامل محقق بشه، برنامه ایست برای تحقق او. عرض کردیم این دوران دوران درگیریست، درش تدابیری هست، باید هم جهاد کبیر هست، هم عدم رکون هست، همراهی نکردن، متمایل نشدن به جبهه دشمن، تبری از او و درگیری و عدم متابعت که خود عدم متابعت یه درگیری بزرگ هست، قتال هست، جهاد کبیر هست. تو این مرحله باید امت وارد یک جهاد جهاد اکبر هست، باید وارد یک مبارزهی بشن با شیطان و نفس که بتونن بستر رو برای همراهی با وجود مقدس معصوم فراهم بکنن. حالا جهاد اکبر رو عرض میکنن، جهاد اکبر مأموریت ماست در همراهی. پس بنابراین تو این دوران یکی از سنت ها سنت تفکیکه که حضرت باید با تدبیر خودشون اون باطلی که با حق آمیخته شده و از طریق اختلاط با حق راه رو برای پیشرفت خودش هموار میکنه، تلاش بکنن تفکیک بشه و جدا بشه با بیانات. اینها سنت هایی است که تو این دوران وجود داره. بعد از این که تحقق پیدا کرد و پیروزی و غلبه محقق شد، دیگه دوران اون عدم رکون و جهاد کبیر و امثال اینا تمام میشه دیگه. دوران این است که یک برنامه‌ای برای تحقق بندگی خدای متعال رو در عالم اتفاق بیفته که اون دوران، دوران غلبه و دوران ظهور هست. حالا وقایع اون دوران انشالله در یه جلسه ای تقدیم میکنم که دوران پیروزی است و طرح اون دوران کاملا متفاوت دیگه، ادامه همین برنامه است ولی متفاوت هست. بساط شیطان جمع شده است، یوم الوقت المعلوم فرا رسیده، اون روزی که خدای متعال تا اون روز به شیطان مهلت داده بود، مهلت تمام میشه و یه دوران جدیدی شروع میشه برای امت اسلامی، برای امت و مؤمنینی که پیرو به حضرت و اهل بیت هستن. یه دوران جدید شروع میشه برای انبیا هست، لذا انبیا برمیگردن به عالم دنیا، مؤمنین کامل برمیگردن به عالم دنیا. دوران مرحله جدیدی از اون تر هست. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، دیگه هیچ شرکی نیست، کاملا مرحله اخلاص هست. اون مبانی که بر سر راه توحید بود برداشته شده و بندگی خدای متعال، پرستش خدای متعال به نحو کامل محققه. هر کجا نگاه بکنی آهنگ توحید هست. مال دوران ظهور هست، بعدم دوران رجعت و قیامت هم که وارد بهشت میشن، باز اون مرحله کاملتر همین هست. در بهشت هم سراسر بهشت وادی توحید هست دیگه، منتها با یک آداب خاصی که در بهشت هست. پس بنابراین یک دوران هست. یه دوران هم دوران از کردم قبل از پیروزی است که دوران تقیه است و دوران درگیری است و باید آرام آرام عبور داد جامعه مؤمنی رو از این فضا تا کاملا غالب بشن در این فضا. حالا من عرضم اینه، ما در این دوران برای همراهی با حضرت برنامه مون چه باید باشه؟ برنامه ما در همراهی با حضرت ارکان متعددی داره. اولیش این است که ما باید به یک وسعت و بزرگی برسیم، به یک وسعت و شرح صدری برسیم که بتوانیم این طرح عظیم رو بفهمیم. وقتی یک برنامه بزرگی حضرت دارن، یک کار با عظمتی میخوان انجام بدهن، اگر ما درکمون از اون کار کار کوچکی باشه، با او همراه نخواهیم شد. یک کار دیگه ای داریم انجام میدیم و نمیتونیم تو اون نقشه بزرگ عمل بکنیم. بنابراین اول رکن این است که انسان باید به یک وسعتی برسه. این که عرض کردم این طرح با عظمت محورش وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت هم و زوایا و اسرار این طرح برای اونها واضح و آشکار میشه. ممکنه ما تا آخر هم یک اعماقی از این طرح رو هیچ وقت نفهمیم که خدای متعال چه میکند، وجود مقدس نبی اکرم تو این عوالم چه تدبیری میکنم میکنه برای همیشه برای ما مشهود بمان، مخفی بمانه. و این قرآنی که برنامه این اقدام وجود مقدس نبی اکرم در این عالم و عوالم هست، این قرآن یه لایه هایش حتما الالعبد برای ما مستور میمونه، هیچ وقت باز نمیشه. کنانهایی، پردههایی، حجاب هایی از این کتاب مکنون هیچ وقت باز نخواهد شد. همونیست که عرض کردم یه قسمتی از قرآن فقط مختص به خدای متعال و امناء الهی، اهل بیت و راسخون در علم، کسی دیگه اصلا به اون ساحت راه پیدا نمی کنه و لزومی هم نداره به اون گنجینه اسرار راه پیدا بکنن. ولی بالاخره ما رو هم دعوت کردن دیگه، این قرآن ما رو هم مخاطب قرار میده و وجود مقدس نبی اکرم با این قرآن میخوان ما رو سیر بدن به تخر جنناسه من از ظلمات الى نور به اذن رب به هم. و عرضم کردیم سیر با این قرآن به معنای این نیست که قرآن در بیرون وجود ماست، باید مقامات وجود قرآن در ما محقق بشه، ما سیر در مقامات وجودی قرآن کنیم. بنابراین یک لایه های از این برنامه از این برای ما باید باز بشه و ما وسعت تر حضرت رو بفهمیم. هرچه هم جلوتر بریم دامنه فهم ما از این تر عظیم بزرگتر میشه. خلاصه شرط همراهی این است، اون کسی که نمیتواند وسعت این راه رو درک بکنه، برای یه هدف دیگه ای تو عالم کار میکنه. دنبال راه حضرت و هدف حضرت نیست. باید اون وسعت درک بشه، ما شرح صد پیدا بکنیم. لذا گاهی ما هم پای این طرح نشوندن خب به حضرت میگن که وصبر صبرن جمیلا یا محل هم قلیلا، یه مدت کوتاهی به اینا مهلت بده. این مدت کوتاه تا کجاست؟ تا ظهوره. یه فرصت کوتاهی به اونها بده، صبر کن، وصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. تا اون مرحله ای که خدای متعال حکم بکند تو صبر بکن، حکم الهی واقع بشه کار تمام میشه. مثل داستان موسی کریم دیگه، در داستان موسی کریم خدای متعال یه جایی به موسی کریم اجازه داد، تا اونجا بعد صبر میکرد، فهمید حالا دیگه کار رو تمام کن. با ظاهرا کار خود حضرت موسی کریم بود، قبل از اون معزون نبود، بهشون اجازه دادن دریا رو بشکاف، برو دریا رو باز بگذار، وقتی لشکر فرعون آمدن دریا رو به هم بیاد. به اذن الله موسی کریم این کار رو کرد، ولی تا مرحله او حکم الهی صادر نشده بود، کار دست خودش بود. من اتفاقا کار در دست موسی کریم بود، اما هنوز حکم الهی نبود. حکم الهی آمد، موسی کریم کار رو تمام کرد. نسبت به عالم هم همینطوری است، کار در دست وجود مقدس امام و خلیفت الله هست به اذن الله تبارک و تعالی. آخر کارم خود حضرت به اذن الله کار رو تمام میکنن. ملاحظه فرموده اید وقتی کار سخت میشه حضرت سر به سجده میگذارن، اما یجیب المستر رضایت چه فسو، خود امتحاد به حضرت دستور میده کار رو تمام کنه، اجازه میدن به حضرت، حکم صادر میشه حتی یحکم الله. وقتی حکم الهی آمد حضرت کار رو تمام میکنن، خود حضرت کار رو انجام میدن. صاحب همه از علوم الهی، اسماء حسنا، علم آدم الاسماء کلای، گوشه ای از علم امامه، همه اون علوم در محضر امام، 72 حرف علم. بنابراین امام کار رو انجام میدن، خدای متعال هم اگر بخواد انجام بده، وسیله ای که خدای متعال به وسیله او کار رو انجام میده دیگه اعظم وسیله از وجود مقدس امام زمان که نیست. در اون صلوات حرم سید الشهدا علیه السلام ملاحظه فرمودید یه فرازش اینه، خدا هیچ وسیله اعظم از شما ندارد. خدا متعال اگر کار میکنه اعظم وسایل شما هستید. بنابراین اگر عالم به سمت اصلاح میرود، اون کلمه ای که او با او عالم اصلاح میشه خود امام علیه السلام هست. منتها امام منتظرن تا خدا متعال حکم بکنه و حکم صادر بشه. وقتی حکم صادر شد امام است که عالم رو اصلاح میکنه، یعنی خدای متعال به وسیله امام صادر میکند کار رو. اصلا نسبت امام با خدای متعال اینجوری است دیگه، خدای متعال کار میکند، امت بهل جور، اظهر بهل عد، برپا کردن عد اظهار از صنع خداست، ولی بهی فعل الهی به وسیله امام واقع میشود. اماته جور و از بین بردن جور صنع خداست، فعل الهی است، ولی امام در یه مقامی است که فعل الهی، این فعل با عظمت به وسیله او واقع می شود، به وسیله امام علیه السلام واقع میشه. بنابراین اقامه ظهور فعل الهی است به وسیله امام. ظهور با همه وسعتی که داره فعل امام زمانه، منتها در واقع فعل خداست، به وسیله امام زمان انجام می شود. کار حضرت دیگه، همه اتفاقاتی که میفته فعل حضرته. حضرت از اون ظرفیتی که خدای متعال بهشون داده حکم میرسد، استفاده میکنند. پس بنابراین معصوم این طرح با عظمت رو میبینه، پای این طرح با عظمت هم صبر میکنند و این طرح رو به انجام میرسانند. ما اگر بخوایم همراه بشیم، یک قدم این است که باید وسعت طرح رو بفهمیم. دنبال دولت مستعجل نباشیم، خیال کنیم این باید کار در غیر وقت خودش واقع بشه. در دعای در عصر غیبت امام زمان علیه السلام دیدید که اونجا یه جمله‌ای داره، صبرنی علی ذلک، خدای به من یه صبری بده که حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجل، نخوام حادثه ها رو من جابجا بکنم. حادثه ها دقیقاً در زمان خودش بر اساس مشیت و با برنامه الهی و با برنامه‌ای که حضرت اقدام می‌کنه مرا تحققش در سرفصل‌های خودش واقع میشه. اصلاً هم جای عجله کردن و شتاب کردن به یه معنی نیست که ما بخوایم این کار با عظمت و جلو بیاندازیم. این کار در مراحل خودش با تدبیری که حضرت حق دارن، با فعل امام علیه السلام، با تحمل امام، با پایداری امام تمام میشه. اذن به حضرت داده میشه تو این مراحل کار رو جلو میبرن. ما باید این وسعت رو بفهمیم، ولی اگر بخوایم در نگاه کوچک عمل کنیم به هیچ وقت همراه اونتر عمل نمیکنیم، به کار دیگه انجام بدیم تو عالم، یه مقصد دیگه ای رو دنبال میکنیم. اون مقصد با عظمت فهم باید بشه و ما باید بتونیم مراحل اون طرح رو بفهمیم و به یه نقطه‌ای برسیم وجود مقدس نبی اکرم محیطن. واقعا حضرت مراحل طرح رو نزدیک می‌بینن، دور نمی‌بینن. در نگاه حضرت این مراحل کاملا نزدیکن. یک مهلت کوتاه، محل هم قلیل، حقیقتا هم اینجوری است برای حضرت. ما هم باید اون افق به عالم نگاه کنیم. اگر توانستیم از اون افق به عالم نگاه کنیم، این فاصله ها کوتاه میشه. یه موقعی عرض کردم درس پس بدم که این که خدای متعال به ما میفرماید که باید نزدیک ببینید ظهور، نزدیک ببینید قیامت و اقتربت الساعه، یا الیس الصبح به قریب، ظهور واقعا نزدیکه. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، ما نزدیک میبینیم ظهور رو، ما نزدیک میبینیم قیامت رو. و بعدم خدای متعال میفرماید که اینجوری نباشه که قصد قلوبهم طال علیهم الامد و فقصد قلوبهم، مثل اهل کتاب نباشید، مدت در نگاهشون طولانی شد، به قساوت قلب رسیدن، دیگه نمیتونن برای اون دوران کار بکنن. باید اون فاصله ها کوتاه بشه، انسان اون دوران ها رو نزدیک ببینه، ولی اگر دور دید نمیتونه براش کار بکنه. انسان واقعا اگر قیامت رو دور دید نمیتونه برای قیامت کار بکنه. اگر مرگ رو دور دید برای بعد مرگ نمیتونه کار بکنه. اگر ظهور رو دور دید نمیتونه برای ظهور کار بکنه. باید ظهور نزدیک بشود، آخرت نزدیک بشه. بفهمید مثل اهل کتاب نباشید که طال علیهم الامد و فقصد قلوبهم، بلا فاصله بعدش میفهمد اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید خدای متعال برنامه‌اش این زمین رو زنده میکنه، در دست کفار نمیمونه، از دست کفار بیرون میاره، تا وقتی در دست کفار زنده مرده است، از دست کفار زنده بیرون میاره، حیات الهی در عالم دمیده میشه، عالم زنده میشه. شما باید نزدیک ببینید این دوران رو، الا نمیتونید براش کار بکنید. این نزدیک دیدن هم به معنای این است که در ما باید یک تحول در معرفتمون پیدا بشه، ما باید از یه افق بالاتری به عالم نگاه بکنیم. اگر از اون افق به عالم نگاه کردیم، فاصله ها کوتاه میشه. اگر از افق پایین خودمون به عالم نگاه کردیم، فاصله ها خیلی دوره. دیدید ما وقتی سوار میشیم بر مرکب هواپیما، میریم بالا، از اون افق که نگاه میکنی، شهرهایی که بسیار فاصله هاشون با هم دوره کنار هم دیده میشن، خیلی نزدیک دیده میشن. از اون افق واقعا نزدیکه. ما باید افق نگاهمون به عالم عوض بشه، ما باید رفعت پیدا کنیم. اگر رفعت پیدا کردیم، بزرگ شدیم، برای آدمی که بزرگ شدیم فاصله ها کوتاه میشه و لذا میتونه برای اون اهداف بزرگ، برای اون زمانهای دور کار بکنه. ولی اگر انسان بزرگ نشه، برای سال آیندهش هم نمیتونه کار بکنه. دیدید آدمای بزرگ تر 50 ساله دارن، برای 50 سال بعد کار میکنه. اونایی که بزرگترن تر 1000 ساله دارن. انبیای الهی کار میکردن برای ظهور، از همشون هم پیمان گرفته شده که آقا این ظهور شما تو این مسیر کار بکنید، عجله هم نکنید. شما بذر رو میپاشید، در دوران ظهور میبشید، حاصلش برداشت میشه. پس بنابراین کار کردن تو این طرح بزرگ احتیاج به یک تحول معرفتی در ما داره که ما باید افق دیدمون وسعت پیدا کنه، بزرگتر بشیم، از این محدوده ها بیرون بیایم، با یک دید دیگری به عالم، با یک چشم دیگری به عالم نگاه بکنیم. اگر نگاه کردیم، خیلی راه ها نزدیک میشه و اون وقت این فاصله های دور، این وسعت هایی که نمیذاره ما تو این طرح مشارکت کنیم، از بین میره. و اصولا علت این که با ما هم طرح در میان گذاشته میشه به اندازه خودمون، از کنم آفاقی از این تر مربوطه به ما نیست و ما رو میارن در دل این تر، به خاطر این است که ما میتوانیم بزرگ بشیم، ما میتوانیم یه وسعتی پیدا کنیم. وقتی به امام رسیدیم، از اون افقی که امام به عالم نگاه میکنه، اون منظری که برای ما باز میکنن به عالم نگاه کردیم، میتونیم برای ظهور کار کنیم. ولو این که ما نباشیم، قرنها بعد ظهور بیاد، کما اینکه اصحاب سید الشهدا اینجوری بود. اصحاب سید الشهدا برای ظهور کار میکردن، برای رجعت کار میکردن. حضرت وقتی برنامه‌شو به اصحاب گفتن، در روایت داره فهمیدن دو قسمت داره برنامه ما. اون نامه سر به مهری که باز کردن، ظاهرا به اصحابم فهمودن، فهمودن کار ما تمام نشه، ما تو رجعت دوباره برمیگردیم. اینا به یه وسعتی میرسن که میتونن برای رجعت اقدام بکنن. میدونن ممکنه قرنها طول بکشه، بعد قرنها این کار به ثمر بنشینه، ولی میتونه برای قرنها بعد کار بکنه. خیلی آدم باید بزرگ بشه که بتونه برای قرنها بعد کار بکنه. کتابی می‌نویسه که میداند قرنها خونده نمیشه، بعد خونده میشه. بابی رو باز میکنه، راهی رو باز میکنه که صدها سال طول میکشه تا این راه به نتیجه برسه. این کار آدمای بزرگی، آدمای به وسعت رسیده، فاصله ها در نگاهشون کوتاه میشه، میتوانن برای فاصله های دور کار بکنن، میتوانن اقدام های بزرگ بکنن. پس اولین شرط همراهی ما همین هست که ما باید نگاهمون واسع بشه و اون طرح بزرگ رو ببینیم، از منظر امام به عالم نگاه بکنیم، به اندازه‌ای که افق دیدمون بزرگ میشه میتونیم تو این کار بزرگ همراه بشیم. خب اگر اینطوری شد، سختی های این راه هم تو دوران اول یه سختی هاییست که به حسب ظاهر خیلی طولانی است. دوران اول دیگه، تو این دوران اول خدای متعال دست کفار رو باز گذاشته، به شیطان اذن داده، اجازه داده، دوران مهلت شیطانه، تا یه روز معینی به او مهلت داده و بر اساس مشیت او رو هم امداد میکنه. تو اون طرح بزرگ حتی امداد شیطان هم هست، امداد میشه، کمک میشه، یک قدرتی در عالم به حسب ظاهر به دست میاره، امکاناتی به دست میاره. و تو این دوران تا قبل از دوران ظهور به حسب ظاهر در لای روئین، تا آدم نتونسته باطن کار رو ببینه، ما دستمون اینور خالیه، اون ور دست پرن، به حسب ظاهر این ور دست خالی است. اگر کسی افق دیدش بزرگ شد، این مهلتی که خدای متعال به این ابلیس میده و این امکاناتی که به حسب ظاهر امکانات وسیعی است و در اختیار اونا قرار میگیره، تا حدی که بعد ما ملعت ظلمن و جورا، همه عرصه های عالم گویا جولانگاه اونا میشه. چجور عالم مملو و از جور میشود بدون این که ابلیس تو همه این زوایا طرحش، شیطنتش حضور پیدا کنه؟ پس ببینید یه دورانیست که شیطان طرحش حضور پیدا میکنه، پر میکنه زوایای عالم رو. بعد ما ملعت، هر کجا نگاه میکنی تاریک کرده شیطان، هر کجا نگاه میکنی جبهه مقابل حضرت طرحش گویا رو به پیشه، به حسب ظاهر داره پیش میره طرح اونها، قدم به قدم به مقصدشون دارن نزدیکتر میشن. چون عرض کردم مهلت اونا مهلت محدودیست و تو این مهلت محدود به قله خودشون هم میرسن. قله شون همون جاییست که ولایتشون گسترش پیدا میکنه، همه فضا رو تاریک میکنن، ملعت ظلمن و جورا. خب کسی که اون طرح بزرگ رو نمیبینه، نگاهش کوچکه، مقهور طرح شیطان میشه، ولو این که بدانن این طرح باطله، ولو این که میخواد همراه حضرت حرکت کنه، اما به خاطر که اون افقهای بزرگ رو نمیبینه، نمیتونه قدمهای بزرگ برداره، نمیتونه از روی این طرح رد بشه، همیشه پشت این طرح میمونه. نگاه میکنه، احساس میکنه یه دورانیست که کاری نمیشه کرد، در حالی که در همه دوران ها میشه کار کرد، منتها اقدام هر دوران متناسب با خودشه، چرا نمیشه کار کرد؟ اگر آدم وسعت دید پیدا کرد، تو این طرح عمل کرد، هر کجای عمل کنی داری برای ظهور عمل میکنه دیگه. فرمود کسی که منتظر حقیقی است، این مثل کسی است که در اردوگاه امام زمانه، فرمود یه قدم جلوتر، ارواح نافذه سلام الله علیه، فرمود مثل کسی است که در زیر خیمه حضرت، جلوتر مثل کسی است که در رکاب حضرت شمشیر میزنه. چه فرق میکنه؟ این جبهه‌ای که حضرت گشودن یه جبهه طولانی و ممتده که البته از یه دورانی هم عبور میکنه که دوران هدنه است، بعضی به ظاهر اونا غالباً همه چیز در اختیار اوناست، تو طول تاریخ فلجمله همینجور بوده دیگه، تازه هنوز به نقطه قله خودشون نرسیده بودن، نقطه قله شون تو آخر زمانه دیگه، به اون نقطه هم میرسن، از اون نقطه هم عبور میکنن. چجوری میشه مؤمن در این شرایطی که ظاهر عالم دست اوناست، خیلی هم طول میکشه، الان 14 قرن از صدر اسلام گذشته، از انبیاء گذشته که قرنها، چندین هزار سال، چجور میشه انسان این دوران رو ببینه، این تاریکی ها رو ببینه، این فضا رو و این بستر رو و بتونه تحمل بکنه؟ این همین است که با لسانهای مختلف قرآن به ما هشدار میده، گاهی میفهمن لا تمدن نه اینک، اصلا چشمتون و نگاهتون رو امتداد ندید، الا ما متعنا بهیم بهی از واجم منهم، اونی که به گروه های مختلف دادیم از اهل کفر به دسته های مختلفشون، این شکوفه های دنیایی که برای اونا سبز شده، اصلا نگاهتون و نگاه سرتون و نگاه دلتون و پشت سر اون امتداد ندید، که اگه نگاهتون امتداد پیدا کرد دلتون هم میره مستهلک میشید. تحقیر میشید در مقابل او. کسی که نگاه میکنه و نگاهش رو امتداد میده، چشمش پر میشه، تحقیر میشه. وقتی تحقیر شد دنبال روی میکنه. یعنی اصلا نگاه نکنید به اونچه به اونا دادید. این امتحان اوناست، ابتلای اوناست، فتنه اوناست. و رزق ربک که خیر، برای شما یه روزی بهتری در نظر گرفتیم. گاهی به پیامبر گرامی ملاحظه فرمودید در سوره و زام فرمود پیغمبر برای ما وضوها و لیل اذا سجا. من گمان میکنم صحبت با امت دیگه. ما و دعک ربک و ما قلا. قسم به زوها، اون موقعی که آفتاب بالا میاد و نورش فراگیر میشه ازش تعبیر به زوها میشه. دیدید آرام آرام نور خورشید گسترش پیدا میکنه، خورشید وقتی بالا میاد به آسمان کاملا روشن میشه میگن زوها. و زوها و لیل اذا سجا، قسم به اون موقعی که خورشید نورش کاملا پخش میشه در عالم و اون موقعی که شب کاملا تاریک میشه، آرام آرام شب تاریک میشه، به یه جایی میرسه که تاریکیش سیطره پیدا میکنه، میشه و لیل اذا سجا. به این دو دوره، به این دو زمان قسم که ما باید درک رب بکنم. خدای متعال هرگز تو رو رها نکرده، به تو غضب هم نکرده. مگه توهم شده که خدای متعال به پیغمبرش غضب کرده؟ مگر توهم شده که خدای متعال این پیامبر رو رها کرده؟ بله همینطور این توهم شده. این پیامبر آمدن با بشارت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یه طرح بزرگی دارن که مبهد بشید به فلاح میرسید. اینا خیال کردن تفلحوا یعنی زود سفره دنیاتون مثل سفره اهل کفر آباد میشه. اصلا برای نیست سفره ما مثل سفره اونها باشه. ما تو بهشت نداریم سفرمون مثل سفره اونها نیست. سفره اونها زهرت الحیات دنیا، این که رزق مؤمن نیست که، این که رزق بهشتی ها نیست، رزق بهشتی های رزق دیگری است. اونایی که این امر رو نمی فهمیدن، نمی تونستن صبر بکنن، پایداری بکنن، به ذهنشون می آمد که خون پیغمبر مگه نگفتن ما پیروز میشیم؟ این همه سختی برای چیه؟ کم کم به ذهنشون اومده اصلا نکنه خدای متعال این پیامبر رو وسط میدان فرستاده رهاش کرده، نکنه کاری از این حضرت سرزده به او غضب کرده. ولی یعنی چی این همه ما گرفتار و کفار این همه موفق؟ قریش دستشون پره، ما اصحاب صفه باید داشته باشیم که یه دونه لباس رو مشترک باش نماز بخونن، ساتر بر نماز هر کدومشون ندارن. دیدید شنیدید دیگه، گاهی خانوما دوتشون یه چادر بر نماز داشتن. در میدان جنگ گاهی دو نفر در روز یک خرما سهمشون بوده. خب کم کم به ذهنشون میومد ما باید در کرب بکنم، نکنه پیغمبر رها شده، نکنه تو این میدان ما اصلا به حق نیستیم. در جنگ احد دیدید همین حرفو میگفتن به صراحت، میگفتن لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلناها هنا، اگر ما بر حق بودیم که ما نباید لتو پار بشیم، ما نباید کشته بدیم، ما نباید مجبور بدیم. چرا قریش پیروز شدن اگر ما حق بودیم؟ اینا حد میفهمید، خیال میکردن جبهه حق بدون هزینه باید زود به پیروزی برسه. همون نگاه محدوده. اگر کسی اون نگاه واسع رو پیدا کرد ترهدید میفهمه نخه. مؤمنین یه دوران سختی دارن، شاید هزار سال، چند هزار سال هم کمان که از دوران انبیا آمده، طول بکشه، فرعون حاکم باشن، باید بکشن، کشته بشن، باید سختی ها رو تحمل کنن، سختی های فراوان، محاصره اقتصادی دشمن است. از کرم دورانیست که دوران مهلت شیطانه، به او اجازه دادن. معصوم هم این طرح بزرگ رو میدونه، هیچ وقت نابجا تصرف نمیکنه. اینطور نیست که جبهه دشمن اونجایی که تصرف میکنه بیرون از محیط نقشه نبی اکرم، نخی به او مهلت دادن. حضرت طرح او رو دارن در طرح خودشون گم میکنن، به تعبیر من دارن جامعه رو از وسط برنامه اونا عبور میدن. خب طبیعی است اگر کسی این رو نفهمید خیال میکنه خدا متعال به پیامبر غضب کرد. حالا ببینید فهمت و زها، حالا معنای دومش رو ببینید، و زها و لیل اذا سجا، این عالم یه شب تاریکی داره بله، ولی یه زهایی هم داره. و بود و زها یعنی در اون سوره دیگه و زها و شمس و زها، زها اون موقعی است که آفتاب نبوت نبی اکرم و ولایت امیرالمومنین میاد بالا، همه عالم روشن میکنه. ما یه زهایی داریم، البته الان شب تاریکشه. همین که شب تاریک شد که نباید بگه خدا ما رو رها کرده، نه خیلی ظهاری هم هست و وها یه صبح روشنی است و لیل اذا سجر ما باید در کرم بوده و ما قلا. بعد ببینید که پیامبر میفرماید ولل آخرتو خیر لک من الاولا، اونی که برای شما در نظر گرفتیم خیلی از اینها بهتره. فرمود ولل آخره، اینجا مقصود رجعته. ببینید چقدر طرح بزرگه. توی کلمه به حضرت میگن ما یه صبح روشنی داریم، شما رجعتی دارید، ما کی به شما غضب کردیم، ما کی شما رو رها کردیم. دارن با امت حرف میزنن دیگه، شما نمیدونید من برای شما چی در نظر گرفتم. ولل آخرتو خیر لک من الاولا. بعد یه افق دیگه پیش رو ما باز میکنن، میگن چشمتون رو ندوزید به این نزدیک ها، نزدیک بین نباشید، افق های دور رو ببینید. ولل آخرتو خیر لک من الاولا ولل سوف یعطیک ربک فترضا. چی میخوای برای امتت که نگران امتت هستی؟ این متاع دنیایی که به اونا داریم که مهم نیست، یک رجعتی برای شما برای امتتون در نظر گرفتیم. عالم یه عالم دیگه میشه، اصلا جنس این عالم دیگه نیست، وقت ظهور میشه اصلا قواعد عوض میشه، این قواعد نیست، این عالم نیست. بعد میفهمد از اون بالاتر انقدر در قیامت به شما میبخشیم ولی سوف یعطی که ربک فترضا، انقدر به امتت بده حد ندارد تا جایی که تو راضی میشه. این برای ما داره صحبت میکنه ولی سوف یعطی که ربک فترضا، انقدر به شما میبخشد که شما راضی. چی میخواید برای امتت؟ نگران امتی؟ پس ببینید این همراهی منوط به این است که ما این طرح عظیم رو ببینیم، مراحلش رو ببینیم. تو این مرحله اگر کسی بخواد همراه بشه باید بدانه این مرحله سختی هاست، مرحله عبوره و یک آینده های بسیار روشنی در راهه و فعلا هم خدای متعال مهلت به شیطان داده، مهلت به دستگاه باطل داده و ثمرات دنیا رو اونا میچینن، ولی چیزی جز ثمرات دنیا نیست. من کان یرید هر صد دنیا نوته ایمنا، از متاع دنیا بهش میدیم، از آخرت خبری نیست. من کان یرید هر صد دنیا نوته، یه متاع خدای متعال به اونا داده، به ما میگه اصلا چشمتون رو به متاع اونا ندوزید، این متاع دنیاست، این به درد شما نمیخوره. این سفره رو من برای شما پهن نکردم، برای شما یه سفره دیگه ای در نظر گرفتم. ورز غرب بکه خیر، اون رزق بهتر چیست؟ رزق دوران ظهور، رزق دوران رجعت، رزق در قیامت. یه سفره بزرگتری برای شما پهن شده و باطن همین دورانه. کسی که در همین دوران خودشون ملحق کنه به جبهه حضرت، الان هم وسط بهشت قرار میگیره. نه الابرار لفی نعیم، این سفره الان هم برایش پهن میشه. کسی تو وادی ولایت امام بود، اونجا مواعد المستطعمین معده مناهل الزمائه مطرح، همه اون حمدایی که شما در زیارت امین الله دارید همش مال جبهه مؤمنین، حتی در دوران قبل از پیروزی. سفره ها پهن اونجا، مائده های آسمانی آماده است. یه رزق های بهتری است که اگر انسان چشمشو از این رزق ها برداشت، چشم دلش به اون سفره باز میشه و در باطن همین عالم اولیاء خدا الان غرق نعمتن، نه اینکه بعدن تو قیامت. اون یه فضای دیگری است که براشون فراهم میشه. پس این هم یک نکته که در این دوران اگر ما بخوایم این دوران رو پشت سر بگذاریم، شرط همراهی ما این وسعت دیده، شرط همراهی ما اینه که این ظاهرها رو نبینیم، شرط همراهی ما اینه که وقتی خدای متعال یه سفره‌ای برای اونها پهن کرد، ما نگاهمون رو به اون سفره ندوزیم، ما شک نکنیم، ما حیرت نکنیم، بدانیم این چیزی اندکیش. کل متاع دنیا قلیل، کل این متاع از نظر قرآن متاع قلیلیست. نباید مؤمن به هر وسعت هر چی که تو دنیا هست، همه اون چیزی که به همه کفار داده است، نباید دل مؤمن رو مشغول کنه، نباید نگاه مؤمن رو به سمت خودش جلب کنه. حتی حق نگاه کردن مؤمن نداره که نگاهش رو امتداد بده. بله این موقع آدم نگاهش به دستگاه کفار هم میفته، اما چشمش رو فرو میخواباند. قل للمؤمنین یغضوا، غض بصر میکنه از اونجایی که به کفار دادن، ولی یه موقع امتداد میده نگاهش رو. این امتداد دل انسان میره، تحقیر میشه دیگه، از این تحقیر رو میدیم کنه. لذا دو تا دوران هست، ما در هر دو مرحله باید معیت داشته باشیم، هم معیت در این دوران، هم همراهی در اون دوران. و نمیشه هم بگیم ما با این دوران کار نداریم. بذار پیروز شدن، وقتی پیروز شدیم میریم تو جبهه حضرت. اصلا اینجوری نیست. کسی که از مسیر این دوران عبور نمیکنه تو دوران پیروزی اصلا حضور نداره. رضا مؤمنین کامل تو رجعت برمیگردن. اینجوری نیست که هر کسی بتواند تو اون دوران همراه بشه. این دوران رو باید همراهی رو باید طی کرد. این که مکرر دیدید در معارفی که آمده به خصوص زیارات، بحث از دو تا معیت میشه، فمعکم منکم. این دو تا معیت یعنی همین. بله یه معنای دیگه هم داره، ما یه معیت ظاهر داریم یه معیت باطنی. ممکنه انسان در ظاهر کنار امام باشه، قوای باطنیش در محضر امام نباشه، قلبش با امام نیست، جسمش کنار امامه. این معیت به درد نمیخوره. انسان باید هم ظاهرش با امام باشه هم باطن، و الا قلبش تو جبهه معاویه و تو جبهه شیطان باشه، بعد بدنش کنار امیرالمومنین میشه داستان خوارج. این معیت گره‌ای رو باز نمی‌کنه. ولی یه معنای دیگه دارد، اینه که دو دوران هست، در هر دو دوران ما باید کنار امام بیستیم. اگر کسی تو این دوران نتونست بفهمه که امام چه دارن میکنن، خیال کرد امام مغلوبه، علیاذ بالله امام خوابشون برده، علیاذ بالله خدا غضب کرده به امام، طرح امام جواب نداده، خدای متعال از اون طرح دست برداشته، حالا یه طرح دیگری در انداخته، ما بعد اکرب و کبه مقلا غضب کرده، رها کرده. اگر اینجوری آدم فکر کرد که رها شده است، این نمیتونه همراهی بکنه. بعد احساس کنه این طرح داره جلو میره، امام کاملا مسلطن و کاملا دارن جهان رو به سمت ظهور، به سمت قیامت، به سمت اون هدف پیش میبرن، و طرح امام طرح غالب و مسلط، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، و داره در متن عالم پیش میره، ولو یه مهلتی هم به شیطان داده. به تعبیر دیگه برنامه الهی در حال به نتیجه رسیدنه، ولو تو این برنامه یه مهلتی، یه عمدی هم به شیطان و قوای شیطانی در عالم و جنود شیطان دادن با همه وسعت ظاهری که داره. اگر اینجوری شد، اون وقت کاملا میفهمه که نه اینجوری، نه پیامبر طرح شکست خورده، نه پیامبر و خدای متعال رها کرده، نه خدای نکرده یه جایی حضرت از طرح الهی فاصله گرفتن، خدای متعال ایشون رو حذف کرده. اصلا اینجور نیست. ما وقت در کرم بو که ما مقلا هم همین آدم وسط میدان و محور طرحه، همین طرح شکست خورده نیست، هم رها شده نیست، داره به طرف عدد پیش بیاد، وقت میتونه اینجوری کنار حضرت بیسته، هم در دوران غیبتشون، هم در دوران حدنشون، دورانی که به حسب ظاهر در پس پرده دارن کار میکنن، رو صحنه کار دست دیگرانه، ولی حضرت دارن کار رو تو عالم جلو میبرن، در همه این دوران ها میتونه کنار حضرت بمونه. اون وقت این همراهی منتهی به همراهی در دوران ظهور میشه. وقت این همراهی یه لوازمی داره دیگه، لوازمش همینه: قلبی لکم مسلم، رأیی لکم تبع، نصرتی لکم معد. اگر قلب انسان که میزان انسان و ترازوی انسان هم تسلیم امام نباشه، بخواد یه جور دیگه ترازو کنه، این نمیتونه با امام همراه باشه. اولین جا اینجاست. اگر رأی انسان تابع امام نباشه، مؤمن که نمیتونه رأی نداشته باشه، مؤمن که نمیتونه طرح و برنامه نداشته باشه، باید رأیش تبع رأی امامش باشه، اگر نشد نمیتونه همراه باشه. دومین جا اینجاست. اگر آدم خودش مستقل میفهم و برای خودش طرح در میاندازه، خب برو در میاندازه، چه احتیاجی به امام داری؟ میگه من میفهمم، الحمدلله میفهمیم. اگر انسان با امام نبود، اولیات عالم رو نمیفهمه، واضح ترین واضحات رو نمیفهمه. همین عقل اگر از انبیا جدا شد، واضحات عالم رو خیال نکنیم، می هیچی نمیفهمه، اولیات رو نمیفهمه. حالا شما بیاید ببینید این دستگاه‌های فلاسفه غیر الهی، مگه فیلسوف نیستن؟ مگه متفکر نیستن؟ مگه طرح فلسفی در نینداختن؟ مگه طرح فلسفیشون زیربنای یه تمدن به وسعت این تمدن شیطانی نبوده؟ حالا بیاید ببینید واضحات عالمو نفهمید. وقتی عالم رو تحلیل میکنم چی میگه دیگه؟ ببینید واضحات عالم رو نفهمید. نفهمیدن خدا هست، نفهمیدن ما هیچ کاره ایم، همه کاره اوست. این چطور میگید میفهمه عقل آدم؟ عقل آدم بدون امام چی میفهمه؟ عقل میفهمه ولی با امام. اگه از امام جدا شد میره تحت ولایت شیطان، و الذين كفروا اولياءهم الطاغوت، به عقلشون هم ولایت پیدا میکنه. وقتی ولایت پیدا کرد میشه همین عقل شیطانی. ببینید فلسفه نیست، اینا گفتن نبافتن به اندازه یک کتابخونه شاید 500 هزار جلدی مباحث فلسفی دارن، فلسفه های اساسی که باش دارن عالم رو اداره میکنن. چیزی توش هست؟ امام میفرمودن ما اگه کارخونه رو ندیدیم، مستورش رو دیدیم، پارچش رو دیدیم، اون یه دانشگاه و هزاران دانشگاه و آکادمی و نمیدونم مراکز اندیشه ورزی و بعدم کتابخانه‌های بزرگ، حاصلش هم این تمدن شیطانیه دیگه، این مستورش. شما چیزی درش می‌بینید؟ اگر عقل تسلیم نشد، مهمترین جایی که باید تسلیم بشه اینجاست، قلب باید تسلیم بشه، رأی باید تبع بشه. بعد از اون که انسان میتونه، حالا همه امکانات رو در اختیار امام قرار، نصفتی لکم معدن، امکانات انسان وقتی در مسیر امام آماده خرج کردن و صرف کردن است، همه امکاناتش مهیاست که این دو قلم رو برداشته باشه، ترازوش با تابع ترازوی امام باشه، فهمش دنبال فهم امام حرکت بکنه، ولی کسی که خودش ترازو میکنه، خودش هم نقشه میکشه، بس دیگه چیش برای امام میمونه؟ کدام امکانات خرج امام میتونی بکنی؟ شرط همراهی به خصوص تو این دوران سخت، اگر انسان اینجوری این اقداماتو کرد، وقت در زیارت ببینید حتی یحیی الله تعالی دینهو بکن، این آدمی که میتونه صبر کنه تا دوران احیاء دین فرا برسه. و یردکم فی ایامه لا ایامه و یمکنکم فی ارضه، میتونه برای اون دورانی که خدای متعال زمین رو در اختیار امام قرار میده و متمکن میشود امام علیه السلام، میتونه برای اون دوران کار بکنه. ولی اگر بخواد با رأی خودش، با قلب خودش کار بکنه، نمیتونه امکاناتشو در مسیر امام علیه السلام قرار بده. این شرط همراهی است. حالا یه جمله عرض کنم، ان شاءالله فیض آماده شد. این که در زیارتنامه است اول پس سلام الله علیه، این اوصاف ذکر می شود، ملاحظه فرمود در اذن دخول هست، قبل از اینکه وارد بشی این توجه درتون پیدا بشه که این آقا کیه. اشهد لک بالتسلیم و التصدیق و الوفاء و النصیحه لخلف النبی. اگه این چهار تا صفت پیدا نشه نمیشه حضرت اول فصل باشی. اگر بخوای مقابل رأی امام رأی داشته باشی، اگر شک کنی در طرح امام، اگه تصدیق نکنی، چطور میتونی فرمانده عاشورا بشی؟ چطور میتونی تو این طرح با عظمت فرماندهی ارواح رو حضرت به شما واگذار بکنه، بگه شما این لشکر رو تو عالم راه ببر؟ میدونید حضرت فقط فرمانده پیکرها که نبودن، فرمانده ارواحی بودن که تا قیامت تو لشکر امام حسین میان، عظمتشون این بود دیگه. این مقدمش همینه. به اندازه ای که انسان این اوصاف درش محقق میشه، حضرت او رو میارن در میدان و پرده ها رو کنار میزنن، برنامه خودشون رو به اون نشون میدن و به اون منصب میدن. انبیا هم اینجوری بودن، مؤمنین کامل هم اینجوری بودن، به یه نقطه میرسن که میابردن منصب بهش میدادن تو این سحن، میشده فرمانده کل لشکر سید و شهدا، که میدونید این لشکر لشکریست که عالم راه میبره دیگه، محور هدایت عالم. السلام علیک یا ابا امام صادق ارواحنا فدا فرمود روز تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین، روزیست که امام حسین در محاصره دشمن قرار گرفت، یعنی دشمن موفق شد محاصره رو کامل بکنه، دیگه اجازه نده احدی برای کمک به سید الشهدا بیاد، دیگه هر که می آمد کربرا از لشکر ابن زیاد بود، مرتب پر از سر و صدا بود صحنه کربرا، ولی فوج لشکر برای ابن زیاد می آمد، برای عمر سعد می آمد، نه برای امام حسین. یوم الحوس رفیه الحسین، میدهید، ملاحظه فرمودین، مثل فردا بعد از ظهر حضرت پشت خیمه نشسته بود، تکیه به شمشیر داده بود، سر حضرت رو زانوشون بود، خواب رفتن، در خواب چپشون رو دیدن، فرمودن حسین جان به زودی مهمان ما خواهی بود، فردا مهمان ما خواهی. در همین حال لشکر به طرف خیمه های امام حسین و اردوگاه امام حسین حرکت کردن. بی‌بی زینب کبری خودشون رسوندن به امام حسین، عرض کردن برادرم سر و صدای دشمن میاد، دشمن داره به طرف ما حمله میکنه. حضرت سر برداشتن، اول یه جمله‌ای به خواهرشون فرمودن، فرمودن خواهرم خواب دیدم جدمون فرمود فردا مهمان ما هست. قوغایی در دل دختران نورالمومنین به پا شد. بعد فرمود برادرم برو ببین اینها چه میگن. برگشتن فرمودن میگن دستور آمده یا آماده جنگ باشید یا تسلیم بشید. حضرت فرمودن ما تسلیم که نمیشیم، ولی یه امشبی رو برای ما مهلت بگیرید. میخوام نماز بخونم، میخوام تلاوت قرآن کنم، خدا میداند من قرآن خوندن و مناجات با خدا رو دوست دارم. اضافه دو شب رو هم مهلت دادن به سید الشهدا علیه السلام. یک روز کار به تأخیر افتاد، موعد الهی فرا رسید. خیلی روز عاشورا کار به سید الشهدا سخت گرفتن، یعنی شیطان همه قوای خودش رو تجهیز کرد، همه جنود شیطانی خودش رو، صفت رذیلی داشت به میدان آورد مقابل سید الشهدا. چون جنگ جدی بود، کار شیطان داشت تمام میشد دیگه، تمام هم شده در عاشورا. هزار خیلی کارو بر سید شهدا سخت گرفت در روز عاشورا. کار رو به جایی رسوندن که بچه های امام حسین در اثر تشنگی از این خیمه به اون خیمه میرفتن، هیچ آبی نبود. دامن بزرگترها رو گرفته بودن. نقلین آخر کار آمده بودن، دامن پیروهنها رو بالا زده بودن، بدنها رو به زمین نمناک گذاشته بودن، شاید تشنگیشون تخفیف پیدا کنن. خیلی مصیبت سختی، جز سخت‌ترین مصیبت هاست. من نمیدونم در این آتش چه بوده که اینقدر جلوه کرده برای اولیاء خدا. خدای متعال روزش رو برای حضرت آدم خون. آدم این فرزند تو کارش به جای میرسد که یهول الاتش و بینه و بین السماء کالدخان، آسمان در نظرش تیره میشود. نمیدونم چقدر این تشنگی جلوه کرده بود. دختر امام حسین وقتی ذوالجناح رو دید یه سوال کرد، آمد جلو، هل سقی ابی ام قتل عطشان. یه بزرگی اینو نقل میکرد، میفرمود وقتی زینب کبری آمد بالای بلندی، من نمیدونم ایشون بچه اساسی، میفرمود اما وقتی آمد بالای بلندی مصیبت ها خیلی زیاد بود، یه خون از زخمای حضرت جاری بود، در محاصره دشمن بود، سنگ ها، نیزه ها. اون چیزی که بی بی زینب رو زمین گیر کرد آتش سید الشهدا علیه السلام. یه جمله عرض کنم، از همه سخت‌تر امام زمان بعد از قرن‌ها وقتی ظهور می‌کند کنار کعبه، چند تا ندا به اهل عالم می‌دهد. یکی این است: الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. این که می‌بینید قمر بنی هاشم جانش رو بالای آب گذاشت، یه نکته این بود، فرمان امام حسین بود، ولی شاید فقط این نبود، میخواست این پیش نیاد، میخواست امام حسین تشنه نباشه. سقای دشت کربلا اونایی که یه سال منتظرن محرم بیاد، اونایی که یک سال منتظر بودن شب عاشورا بیاد، گره های کورشون به دست قمر بنی هاشم باز بشه. سقای دشت کربلا اول دستش شده از تن جدا اول پر. وقتی بهش حضرت مأموریت داد بره آب بیاوره، گفتن با مأموریتش آب آوردن بود، سلاح جنگی با خودش برنداشت. مش رو برداشت، با یه نیزه به طرف شریعه حرکت کرد. این پسر امیر المؤمنین 4000 موکل شریعه رو شکاف، تیراندازها، نیزه‌دارها، خودش رو به شریعه رسانید، آب رو برداشت. نمیدونم چرا مختلف تفسیر کردن شأن قمر بنی هاشم فوق این حرف هاست. دستا رو زیر آب برد، تا مقابل صورت آورد، گفتن فذکر آتش الحسین ورم الماء علی الماء دیده ای برزی ارباب معرفت از این شعرا گفتن اصلا این حرفا نبود، آب پیچید به پای قمر بنی هاشم. هرچه بود تشنه از شریعه بیرون آمد، مسیر نخلستان رو انتخاب کرد، زودتر آب رو به خیمه ها برساند. رجز میخوان به طرف خیمه میامد، صدای حضرت به خیمه میرسید. امام حسین خوشحال میشدن، اهل حرم خوشحال میشدن. عمو داره به سمت خیمه حرکت میکنه. یه لحظه خوب گوش دادن، دیدن لحن عمو تغییر کرده. والله انقطعتم یمین انی احامی ابدا عندی. دست راست این فرمانده لشکر امام حسین قطع شده، ولی باز هم رجز میخوان، تکبیر میگفت، به طرف خیمه میامد، نزدیک میشد به سمت خیمه. گوش دادن، دیدن کار بر حضرت سختتر شده. لا یا نفس لا تخشی من الکفاری، نبادا به ترسی. دیدن کار خیلی سخت شده، گویا دست چپش رو هم قطع کردن، ولی بازم به طرف میرن. یه یه نقطه ای رسید، دیدن لحن قمر بنی هاشم تغییر کرد، از القمه ندا میاد اخا ادرک اخا. یه لحظه پیش آمد دیگه دست نداشت، چشم نداشت، آب نداشت، تو میدان متوقف ایستاده بود، حلقه محاصره رو تنگ کردن، تیر بارانش کردن، عمود آهنین به فرقش زدن، صورت رو زمین آمد، صدا زد خواهد که خواهد. نمیدونم این تعبیر دقیقه یا نه، نقل این رنگ از صورت امام حسین پرید، به صورت خودشو کنار القمه رسانی، یه صحنه دید الان انكسر ظهری و قلتی لتی و انقطع رجائی. عباس من دامن کشان رفتی، دلم زیر رو شد، دلم زیر و رو شد. چشم حرامی با حرم رو به رو شد، رو به رو شد. بیا برگرد خیمه ای کس و کارم، منو تنها نگذار ای علم دارم، ای علم دارم. آب به خیمه نرسید، فدای سر، فدای سر. زبان حال امام حسین دیگه. آب به خیمه نرسید، فدای سر، فدای سر حسین. قامتش خمید، فدای سر، فدای سر. برگشت خیمه ولی بانل انکسار فی وجه لوسه، رفت تو خیمه قمر بنی هاشم، عمود خیمه رو کشید، بعد رو کرد به خواهرش، خواهرم به اهلم بگو برا اسیری آماده بشم. اینجا بود دختر امیرالمومنین، دست رو سر گذاشت، وا زیتا، امان از اسیری، کسی حرف از آتش بر لب نیارد، که بابایم دیگر سقا ندارد.